بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که قلمرو دین را بر چه اساس میتوان تشخیص داد، قلمرو دین چیست و مقیاس و معیار تشخیص آن کدام است، زیرا که روشن شدن این مطلب در بحث علم دینی نقش مهم می دارد که رسالت دین، کارکرد دین در زندگی انسان چیست. عرض کردیم که در این باره سه تا دیدگاه مطرح شده که ما برای شناخت قلمرو دین چه باید بکنیم. بعضی ها معتقدند که روش به اصطلاح برون دینی باید به کار گرفته شود، از بیرون دین باید ما قلمرو دین را تشخیص بدهیم، تعیین کنیم. یعنی مراد از دین در اینجا همون وحیه و متون نقلی اصلی دینی است. دیدگاه مقابل این است که با رجوع به خود دین باید ما بپرسیم از دین که قلمروش چیست، نقش و کارکردش کدام است. و دیدگاه سوم جمع بین این دو روش را پیشنهاد میکنه، یعنی هم از خود دین بپرسیم و هم از عقل سوال کنیم، یعنی هم از نقل و هم از عقل. دیدگاه اول، اون رو بررسی کنیم. دیدگاه اول که معتقد هست روش شناخت قلمرو دین خود دین نیست، یعنی خود کتاب و سنت و وحی نیست، بلکه باید از عقل بپرسیم یا بیرون دین سوال کنیم. مبنای این نظریه این است که قلمرو دین را بر مبنای انتظار بشر از دین باید معین کنیم. پس قبل از این که معلوم بشود قلمرو دین چیست، باید انتظار بشر از دین معلوم بشود که چه انتظاری بشر از دین دارد، که بعد بر اساس این انتظار معلوم بشود که قلمرو دین چیست. انتظار بشر از دین یعنی چی؟ گفتند انتظار بشر از دین به این معنا نیست که بشر بخواهد چیزی را بر دین تحمیل کند. بعضی تصور کردن وقتی میگوییم انتظار بشر از دین یعنی چیزی بر دین از سوی بشر تحمیل میشه، تکلیف میشود. میگوین نه، مراد ما این نیست، بلکه مراد این است که وجه نیاز بشر به دین چه چیز است. یعنی به جای کلمه انتظار از دین این عبارت را میتوانیم به کار ببریم که نیاز انسان به دین چیست، ملاک احتیاج بشر به دین کدام است. همون چیزی که وجه نیاز بشر به دین هست، همان در واقع انتظار بشر از دین را هم معین میکنه. خب نیاز بشر به دین چیست؟ نیاز اصلی، یعنی گفتن یک نیاز اصلی به دین و یک نیاز فرعی و غیر اصلی. گفتن نیاز اصلی به دین عبارت است از اون اموری که، نیازهایی که غیر از دین برای بشر اونها را نمیتواند برآورده سازد. یعنی اگر ما یک نیازهایی داریم که عقل میتواند اونها را تأمین کنه، علم یا تجربه بشر از عهده اونها برمی آید، اینجا ما نیاز به دین نداریم، یعنی نیاز اصلی نداریم. نیاز اصلی بشر به دین عبارت است از اون نیازهایی که از غیر دین، که مراد از غیر دین عقل و علم و دانش بشری است، قابل تحقق و تحصیل نیستن. پس نیاز اصلی انسان آن است که راهی برای تحقق آن، تحصیل آن جز دین وجود ندارد. بعد میگویند حالا این نیاز ما به دین یک بخش مطلب است. این هم باید بررسی کنیم که آیا دین آمادگی و توانمندی برآوردن این نیاز ما را دارد یا نه. این هم یک سواله. یعنی از یک سوی نیاز بشر نسبت به دین مطرح است و از سوی دیگر توانایی دین برای پاسخگویی به این نیازها. حالا از کجا بفهمیم که آیا دین میتواند این نیازها را برآورده کند یا نه؟ میگویند به این بستگی دارد که ما گوهر دین را بشناسیم. توانمندی دین و آمادگی دین برای برآوردن نیازهای اصیل بشر، این در گرو شناخت گوهر دین است. بعد در نهایت میگویند خب این دو تا مطلب، یعنی نیازهای اصیل بشر به دین و گوهر دین، این دو تا میگویند این هر دوتاش باید خارج از دین معلوم بشه. مراد از دین عرض کردم یعنی همون متن وحیانی است، کتاب و سنت. یعنی باید بر اساس یک بحث عقلی ما هم نیاز اصیل بشر به دین را معین کنیم و هم گوهر دین را مشخص کنیم. وقت بر این اساس انتظار ما از دین شکل میگیره، توانمندی دین را هم در دستمون داریم، انتظارمون از دین هم در دست داریم. حالا میریم سراغ قلمرو شناسی دین. پس برای شناختن قلمرو دین دو چیز را باید قبلا تشخیص بدیم، یکی انتظار بشر از دین، که مراد از انتظار بشر از دین همون نیاز بشر به دینه، نیازهای اصلی انسان به دین، و یکی هم توانمندی دین در پاسخگویی به این نیازها، که اون هم در گرو شناخت گوهر دین هست. و شناخت گوهر دین و نیز نیازهای اصلی انسان به دین، میگوین هر دوش خارج از دین محقق میشود. نمیشود که ما اینها را از خود متن وحیانی بپرسیم گوهر شما چیست و تا توانمندیش معلوم بشه و اینکه ما چه نیازهایی به شما داریم، اینا رو باید قبلا معین بکنیم. حالا به چه دلیل اینها را نمیشود از خود دین پرسید و قبلا باید تکلیف اینها را روشن بکنیم؟ ایشان دو تا دلیل آورده برای این مدعا، دو تا دلیل اقامه کردن به این صورت که دلیل اول گفتند، دلیل اول این است که خب ما اگر بخواهیم به خود دین رجوع کنیم، یعنی مثلا به قرآن رجوع کنیم یا به روایات، تا نیازهای انسان را بفهمیم و قلمرو به دین را بفهمیم، خب اول باید چکار بکنیم؟ اول باید خود اون متن را بفهمیم. یعنی بدون فهم آیات و روایات بدون فهم متن دینی که ما نمیتوانیم قلم رو به دین رو به دست بیاوریم. فهم دین یعنی فهم اون متن دینی پیشفرض‌هایی داره، یک مقدماتی داره، مبادی و مبانی داره. فهم دین یعنی فهم کتاب و سنت یک مقدمات و مبادی دارد که از جمله اونها همین انتظار از دین است. یعنی وقتی که انسان میخواهد یک متن دینی را بفهمد، آیه ای را یا آیاتی را روایاتی را معنا کنه، مدلول اینا را به دست بیاره، با عینک انتظارش به سراغ اینا میرود. اگر انتظارش بالا باشد، حد اکثری، مثلا یک نفر وقتی میخواد سراغ قرآن بره یا روایات برود، انتظارش از دین این است که در زمینه طب هم دین چیزی داشته باشد، یعنی در حوزه مسائل سلامتی و طبابت پزشکی انتظار او این هست. بر اساس این انتظارش شروع میکند به تفسیر کردن آیات قرآن یا روایات قرآن، چه بسا مفاهیمی، تعابیری که اجمال داره، هیچ صراحتی نداره، ولی ایشون با اون انتظاری که دارد اینا را تأویل میکنه، توجیه میکنه و ناظر به حوزه مثلا پزشکی میگیرد، چون انتظارش این هست. اگر انتظارش این است که دین حکومت را هم بیان بکنه مثلا، یعنی انتظار او از دین این است که در عرصه حکومت راهنمای بشر باشه، حالا به تعبیر ایشان از یک منافعه‌ای که مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله آمده است، یک نزاع فردی، نزاع جزئی است، از همان تئوری حکومت در می آورد، چون انتظارش از دین این است که به بحث حکومت هم بپردازد. لذا این روایت را که در مورد یک مرافعه جزئی است جوری تفسیر می کند که یک در واقع تئوری و نظریه حکومتی ازش در می آره. حالا اگر نقطه مقابل باشه، کسی که نه، انتظارش حد اقلی است، یعنی انتظارش این است که دین کاری به کار مسائل حکومت یا طبابت و مسائل مثلا مدیریت و امثال اینها در امور اجتماعی نداره، اینا کار دین نیست، انتظارش از دین اینها نیست، انتظار او از دین این است که در رابطه با خدا و عبادیات و اینها بشر را راهنمایی بکنه. قطعا با این پیش فرض و انتظار از این روایات و آیات اونجوری که اون تفسیر اول یا مفسر اول میفهمید دیگه نمیفهمد اینها را، میگوید خیلی خوب یک مرافعی بوده، نزاعی بوده، پیش امام رجوع کردن، امام مثلا راهنماییشون کرده، یا در فلان مورد یک دستور بهداشتی یا مثلا پزشکی در قرآن یا در روایت آمده. این که یک دستورالعملی باشه که دین بخواد برای کل بشر در همه زمانها عرضه بکنن، اینجورا نیست. این در واقع این انتظار بشر از دین است که فهم دین را ممکن می سازد. دقت فرمودید. می گوید خیلی خوب، پس ما تا انتظارمان از دین را مشخص نکنیم فهم دین برای ما حاصل نخواهد شد، یعنی فهم متن دینی حاصل نخواهد شد. پس بنابراین اگر بگیم که قلم رو به دین را برویم سراغ خود متن دینی و از او بپرسیم، قبل از این که ما انتظارمون از دین را مشخص کرده باشیم، غلطه. بله، اول باید انتظارمون از دین را مشخص کنیم و اگر انتظارمون از دین را مشخص کردیم، قلم رو به دین را هم مشخص کرده ایم، یعنی بر اساس این انتظار قلم رو به دین را مشخص کرده ایم. حالا که قلب رو به دین رو مشخص کرده ایم، حالا میریم سراغ متن دینی رو تا بفهمیم. نه اینه که اول رجوع بکنیم به متن دینی یعنی قرآن و روایات تا از اونها قلمرو و حوزه کارکرد دین را به دست بیاوریم. این دلیل اولشونه. پس دلیل اول این شد که ممکن نیست قلمرو دین را از خود دین به دست بیاوریم، یعنی از کتاب و سنت. چرا ممکن نیست؟ زیرا فهم کتاب و سنت در گرو انتظار بشر از دینه، یعنی این انتظارات ما در فهم ما از آیات و روایات مؤثر هست. اگر انتظارمون خیلی زیاد باشه از اشارات و اجمالات آیات روایات هم چه چیزایی مثلا در می آوریم در حوزه مسائل سیاسی و غیر ذلک، اگر نه انتظار ما از دین حد اقلی شد که از قبل میگیم دین آمده است تا به مسائل عبادی پاسخ بگوید یا مسائل اعتقادی، دیگه اون آیات و روایاتی که مربوط به عرصه امور اجتماعی و اینهاست را اینها را دیگه اونقدر اهمیت نمیدهیم، یعنی که حالا از اشاراتش و اجمالاتش هم نکته استفاده کنیم. عقل یعنی تعیین میکنه، بله، یعنی عقل است که حالا دیگه عقل است که قلم رو به دین را تعیین میکنه، نه نقل است، یعنی نه کتاب و سنت است. این دلیل اولشون است. دلیل دومشون این است که میگن خیلی خوب، حالا فرض کنیم این تازه گام اول بود، گام دوم این است که حالا فهم کردیم یک مدلول قرآنی و یا روایی را فهمیدیم، آیا کار تمام شده؟ نه. پس اولا گیر اول ما اینه که بفهمیم فهم مدلول آیات و روایات در گرو اون انتظاری است که ما از دین داریم. این نکته اول. حالا فهم کردیم، تازه هنوز کار تمام نشده، صدق و کذب این دعاوی و مدالیل هم مطرح است. خیلی خب، حالا آیا اگر به ما گفتش که من چنین ادعایی دارم که میخواهم چنین و چنان کنم، نیازهای فلان نیازهای شما را برآورده کنم، مثلا آیا کافی هست؟ نه، باید ببینیم که این در این ادعاش آیا صادق یا کاذب. اون وقت صدق و کذب این ادعا را دیگه نمیتونیم به خودش رجوع کنیم، بهش بگیم که آیا شما در این ادعاتون راست میگی؟ بگه آره من راست میگم. خب این خودش را تأیید بکند که میشود همون ما زنی که مادر زن تعریفش بکنند دیگه، این چه حجیتی داره؟ عجب هم نبید. پس باید عقل بگوید. پس حتی این که هل هازا صادقون او کاظمون فی دعواهو، این میگوید بله من آمدم چنین کنم، من آمدم چنان کنم، یعنی بعد از این که رفتیم رجوع کردیم، این دعوا و ادعایی که او دارد برای پاسخگویی به نیازهای بشر آیا صادق است در این ادعا یا نه؟ خودش بگوید من صادقم. خودش بگوید که خودش مدعی است، شاهد مدعی که نمیتواند یکی باشه، باید شاهد غیر از مدعی باشه. خب اینجا مدعی کی است؟ نقل است. اگر بخواد غیر از نقل شاهدی بیاوریم که ایرا تأیید کند، اون چه میتواند باشد؟ عقل. بخصوص میگویند بخصوص اونجایی که هنوز یک فردی دین خاصی را بر نگزیده است، به خصوص هنوز هیچ دینی انتخاب نکرده، گزینش این که من کدام دین را انتخاب بکنم، مثلا مواجه می شود با دین اسلام، با دین مسیحیت، با دین فرض کنید بودایی، اینا هر کدام یه ادعایی دارن که بله ما آمده ایم که شما را به سعادت برسونیم چنین چنان کنیم، هر کدامشون یه ادعایی دارن. حالا ایشون میخواد گزینش کند بین اینها کدام را من انتخاب بکنم. خب اگر ملاک این باشد که به خود این متنها رجوع کند، خب اینا همشون میگن ماست ما شیرینه دیگه، هیچ کس نمیگه ماست ما ترشکه، یعنی به آیین بودا هم که رجوع کنه میگه بهترین منم، به آیین مسیحیت هم بگه میگه بهترین منم، به آیین اسلام بگه میگه بهترین من هستم. حالا این آقا میخواد انتخاب بکنه به کدوماشون گوش بده، این صدق ادعا و کذب ادعا را کجا میشه تعیین کرد؟ میگه از راه عقل، دیگه راه دیگه نداریم. پس بنابراین اولا دو تا دلیل آوردن. دلیل اول این است که فهم مدالیل کتاب و سنت، یعنی حالا اون متن دینی ها، من میگم کتاب و سنت رو هر دینی باشه که متن دینی هاش، یعنی اون نقلش، فهم آن متفرع هست بر انتظاری که از اون داریم. اون نوع انتظار ما از دین در اون فهم ما تأثیر میگذاره و اون انتظار را قبلا داریم دیگه، یعنی یه عینکی در واقع به چشممون میزنیم. اون انتظار مثل یک عینکی هست که ما به چشممون زدیم، وقت با این عینک خواستمون میریم سراغ اون متن دینی. اگر اون عینک ما این بود که انتظارمون حد اکثری هست، یه جوری میفهمیم روایت را آیه را اون متن را، اگر اون انتظار ما حد اقلی باشه یه جور دیگه میفهمیم. توجه میفهمید؟ پس این اولا فهم خود متن در گرو انتظار ماست و انتظار از قبل باید معلوم بشود، یعنی عقل ما باید بگه. ثانیاً حالا اگرم فهمیدیم، قدم دوم رفتیم و فهمیدیم که میگوید چه میگوید، چه ادعایی دارد، صدق و کذبش مطرح میشود و صدق و کذبش را نمیشه با خودش اثبات بکنیم، باید از غیر خودش بگیریم که میشود عقل، به خصوص برای کسانی که هنوز دینی بر نگزیده است. کسی که میخواد در بین این ادیان مختلف یکی را برگزیند، میره سراغ این متنهای دینی اینها، اینها یه ادعاهایی دارن، کدوما صادقن؟ به هر کدام بگد کدوما صادق، میگه من صادقم، دیگری رو رد میکنه. پس نمیشه به خود اینا رجوع کنه، باید به عقل رجوع کنه. این دوتا دلیلیه که ایشون برای اثبات در واقع این نظریه خودشون که قلمرو دین را از خود دین نمیشه باید پرسید، قلمرو دین را باید از بیرون دین معین کرد. مراد از بیرون دین یعنی همون عقل بشر. منبع این مطلبی که عرض کردم خدمت شما، کتاب مدارا و مدیریت، کتاب مدارا و مدیریت که مجموعه از مقاله ها و سخنرانی های آقای دکتر سروش هست، در این کتاب گرد آوردن و به اضافه حالا این کاری که کردن، این کتاب خیلی قطوره، نصفش مال ایشونه، اون نصف دیگرش نقده ها و بحثایی است که در رابطه با ایشون شده، اینا رو هم جمع کردن یک جا چاپ کردن. یعنی اصل مطالب ایشان نصف کتاب هست به اضافه اون نظریه هایی هم که در ارتباط با ایشون بوده، حالا منتقدینی اومدن نقد کردن، اونا رو هم با همین چاپ کردن. اینم خودش یک نکته است دیگه، سبکی است، یک سبکی است که حرف خود را با حرف دیگران یک جا در معرض دید خوانندگان قرار بدهید. کتاب مدارا و مدیریت صفحه 135 تا 138. حالا این تا 135 تا 138 خب چون خیلی عبارت پردازی زیاد داره، معمولا مطالب جانبی هم خیلی داره دیگه، به خصوص که اینا بعضیش گفتار هم بوده، نوشتار هم نبوده، در این گفتار مطالب، ولی این مطالب اونجاست، یعنی در صفحه 135 تا 138 سخنرانی هم بوده. این کل مطلب یک سخنرانی ایشون در ظاهرا سالگرده، حالا یا سالگرد بوده یا غیر سالگرد بوده، چهلم بوده یا هر چی، حالا یادم نیست، به مناسبت مرحوم آقای بازرگان، در واقع در حسینه ظاهرا ارشاد یک جلسه ای گرفته بودن به مناسبت مرحوم آقای مهندس مهدی بازرگان، ایشان سخنران اون جلسه بوده و بعد این سخنرانی را مقاله کردند و من مقالش هم قبلا خونده بودم در مجله کیان، یام چاپ شده بود، بعد حالا توی این مجموعه هم آمده چاپ شده. عنوان حالا اون مقاله هم هست: آن که به نام بازرگان بود نه به صفت. اون خیلی خوش سلیقه است، خیلی خوش ذوق، انصافا در انتخاب عناوین خیلی عناوین زیبایی انتخاب میکنه، قوه در واقع تخیل و استحسانشون خیلی قویه، هم حافظه قویی دارن، هم قوه استحسانشون و تخیلشون قوی هست. من عناوین خیلی زیبا، خیلی عنوان قشنگی است دیگه، آن که به نام بازرگان بود نه به صفت، ولی خب خیلی عنوان قشنگیه، یعنی اسمش بازرگان بود ولی کن کارش بازرگانی چه نبود در واقع. خب این خیلی حرف داره دیگه، این عنوان خیلی قشنگی. اونجا راجع به آقای بازرگان صحبت کرده و این نظریه مرحوم آقای بازرگان را که مستحضری اواخرشون در دوران زندگیشون یک تحولات فکری داشتن مرحوم آقای بازرگان، در اون دوره های قبل از انقلاب که ایشون به عنوان یه چهره دانشگاهی متدینی بودن و با مرحوم های طالقانی و امثال اینا بودن، نظریه پردازی میکردن. اونجا همین دیدگاه های سنتی را معمولا دارن، یعنی حوزوی است تقریبا فکرشون، دیدگاهشون، نگاهشون همین نگاه حوزوی سنتی هست که دین خلاصه آمده است که بشر را سعادت برساند، همه ی عرصه های زندگی انسان در قلم رو به دین قرار داره. این بحث ها هست. یک کتاب ایشون دارد به نام دین و تمدن، سخنرانی ایشونه، من خوندم، خیلی بحث خوبی داره که انبیا که آمدن اصلا تمدن بشر، تمدن به همین معنای نه اخلاقی تمدن، همین تکنولوژی و صنعت و دانش و اینا هم رهین انبیاست، یعنی دین بوده که تمدن را برای بشر اونجا اصلا چه نگاهی دارن. بعد کم کم در این دوره های آخر زندگیشون به اینجا رسیدن که نه، دین کاری به کار مقوله های دنیا و حکومت و سیاست و این حرفا دیگه نداره. یک مقاله ایشان دارن که خب دیگه این اساس بحثا هست به نام آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، یک مقاله خیلی مفصلی دارن که دیگه این محور این اندیشه های اخیر ایشونه. عنوانش این است، اون بحثی که ایشون کردن، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، یعنی اون چیزی که انبیا آمده بودن برای آن، یکی بحث آخرت بوده، یکی هم بحث خداشناسی، مسائل اعتقادات و عبادیات. دیگه عرصه های مباحث سیاسی و حکومت و اینا کاری به کار انبیا نداشته، اونام کاری به این نداشتن. این دیدگاه اخیره مرحوم های بازرگانه. نه، اون راه طی شدهش این نیست. بله بله، اون یه بحث دیگریه. اون نمیگه دین در سیاست دخالت نداره، اون بحث اینه که برای شناخت خدا از علم تجربی استفاده کنیم، اون یه بحث دیگریه. یعنی به فلسفه، اونجا نقد به فلسفه داره، عقل فلسفی، یعنی عقل فلسفی به درد نمیخوره، عقل تجربی خوبه برای خداشناسی. حالا نفی نمیکنن عرصه جامع اجتماع اینا. آیه سروش اینجا بحث که کرده، حالا خواستم این اصلا زمینه بحثیشون در ذهنتون باشه. ایشون میگوید که خب حرف درستی گفته، یعنی این مطلبی که آیه بازرگان مطرح کرده است که دین کاری به کار حکومت و سیاست و مسائل دنیوی و این چیزا نداره، حرف درستی است. یعنی در واقع سکولاریسم دیگه، که خود آقای سروش هم به این معتقد هست. منتها میگه روشش اشتباهه، یعنی حرف آقای بازرگان را تأیید میکنه، روشش را رد میکنه، نقد میکنه. اون روشی که نقد میکنه چیست؟ میگه آقای بازرگان برای اثبات مدعای خودش که دین در امور اجتماعی سیاسی حکومت نقشی نداره، رفته سراغ آیات و روایات، رفته سراغ آیات و روایات، از آیات و روایات خواسته از این مدعا را چه بکنه؟ اثبات بکنه که قلمرو دین امور مثلا اعتقادیه، امور عبادیه و امور اجتماعی سیاسی نیست. میگه این اشتباه هست، این روش غلطه. البته میگه که برای متدینین و برای کسانی که به قرآن و روایت اعتقاد دارن خیلی جذابه، اما اشتباه این نباید. ما از اول باید بیایم تکلیف خودمون رو روشن کنیم که روشمون چه باشه در قلمرو شناسی دین. آیا برای شناخت قلمرو دین بریم سراغ آیات و روایات، یا نه از قبل اینو مشخص کنیم؟ اینجا دیگه وارد همین بحثایی است که خدمت رو عرض کردم. میگن نه، روش این نیست که از خود دین بپرسیم قلمرو شما چی هست، اینو باید قبلا بر اساس انتظار بشر از دین حل کنیم. همینا که دیگه خدمت رو عرض کردم، انتظار بشر هم که ایناست. این ماحصل مطالبی است که ایشون در این دو سه صفحه اونجا دارن. بله. میگوین مطلب، من یه چند سطر عبارت هم میخونم دیگه، مطلب رو گفتم خدمت شما، اون اصل و اساسش رو، من یه چند سطر عبارت هم میخونم. میگوین مقصود از انتظار بشر از دین، آخه میگه یک نادانی، حالا دیگه ایشان خیلی توانمند است در تخریب رقیبش، خیلی قویه ادبی، میگه یک نادانی نوشته است که این حرف باطل است، یعنی این حرفی که به قلم رو به دین را باید از انتظار بشر از دین بفهمیم، میگه یک نادانی نوشته است که این حرف اشتباه است. چرا اشتباه است؟ چون ما حق تحمیل بر دین نداریم، دین است که بر ما تکلیف میکند، نه اینکه ما به دین تکلیف کنیم. میگه نادانی چنین نوشته است، ولی کی مراد ما این است؟ میگه مراد ما این نیست، مراد ما از انتظار بشر از دین این نیست که ما به دین تکلیف بکنیم، تحمیل بکنیم، میگیم باید این کار رو انجام بدید. نه، مراد ما از انتظار بشر از دین نیاز بشر به دینه، این مراد ما هست. بله، مقصود از انتظار بشر از دین این نیست که بشر خواسته هایش را بر دین تحمیل کند، بلکه مقصود این است که دین آمده و آماده است تا چه بکند، و پیداست که تبیین توانایی های دین، چه توانمندی داره، چه آمادگی داره، منوط به تبیین گوهر دین است. این از یک سو که ببینیم گوهر دین چیه، چه قدرتی داره، و از سوی دیگر نیازهای آدمی است که او را محتاج به دین می کند. ما به دین نیاز داریم، ما که نمیخوایم تحمیل بکنیم، ما محتاجیم، نیاز داریم. انتظار دانی به عالی است، نه عالی به دانی. خب انتظار دو تا از دو سو ممکنه بشود، انتظار خدا از بشر، انتظار بشر از خدا. دقت فرمودید؟ ایشون میگه انتظار ما از دین، اینا نگفته، من دارم توضیح میدم، انتظار بشر از دین انتظار دانی از عالی است، نه انتظار عالی از دانی. بله، اگر انتظار عالی از دانی باشه میشه تحمیل، میشه تکلیف، عالی دیگه، الزام میکنه، تکلیف میکنه. اما انتظار دانی از عالی نه، میگه من نیاز دارم، دست نیاز بلند میکنه، میگه خواهش مندم این نیاز مرا برآورده کن. انتظار گدا هست از یک کسی که میخواد به او کمک کنه، دستش را بگیره. این تحمیل نیست، این درخواست، خواهش، استدعا هست. دقت میفرمایید؟ میگن اون اشتباه کرده که خیال کرده من میگویم قلمرو دین را باید از انتظار بشر از دین تعیین کرد، و انتظار یعنی تحمیل. نه، انتظار تحمیل نیست، انتظار استدعا، خواهش، تمناست، نیازه. از سوی دیگر نیازهای آدمی است که او را محتاج به دین میکند. دینی که نیازهای اصلی آدمی را، خب نیازهای اصلی، نیازهای اصلی چیه؟ تو پرانتز، که ناکام مانده اند و در جای دیگر برآورده نمی شوند. این نیازهای اصلی، یعنی نیازهایی که بشر از جای دیگه نمیتونه اینا تامین بکنه، پرانتز بسته، بر نیاورد. دینی که نیازهای اصلی آدمی را، کدام نیازها را؟ نیازهایی را که ناکام مونده و از جای دیگه تامین نمیشه، بر نیاورد، پذیرفتنی و خواستنی نیست. میخوام چیکارش کنم این دین را؟ چه نیازی به این دین داریم؟ این آمده من هیچ نیازی مرا برآورده نمی کنه، لولوی سر خرمن نمی خواهیم که. میگه به اون دینی ما نیاز داریم که به اون نیازهای اصلی ما پاسخ بده. لذا در تحدید انتظارات ما از دین، در تحدید یعنی حد و حدود انتظارات ما از دین، تبیین دو امر ضرورت دارد. دو چیز را باید شما مشخص بکنید، یکی گوهر دین تا ببینیم چقدر زور داره، آخر چون انتظارمون در حد توانشه دیگه. یه بنده خدایی که مثلا 1000 تومن 10000 تومن پول داره، حالا میگه آقا من 100000 تومن پول از شما میخوام. ندارم، من 10000 تومن بیشتر ندارم. میگن من 100000 تومن میخوام. پس اول باید توانمندی بود بفهمیم چقدره، بعدش انتظار داشته باشیم، نیازهای خودمون هم بسنجیم، اون نیازهای اصلی. دو چیز رو باید بفهمیم. پس بله، در تحدید انتظارات ما از دین تبیین دو امر ضرورت دارد، یکی گوهر دین و دیگری آن دسته از نیازهای اصیل آدمی که جای دیگری اشباع نمی شوند، و تبیین این هر دو امر خارج از دین صورت می گیرد. حالا چرا این دو تا امر خارج از دین صورت می گیرد؟ اون بحث بعدی است، ادله است. دو تا دلیل عرض کردم در این قسمت اول، فقط اینا مشخص کردن که مقصودمون چی چیه، این انتظار یعنی چه. این خواستن این ابهام را بردارن، این که بعضن اشکال کردن به ایشان، بعضی اشکال کردن ها، بعضی از بزرگان هم، بزرگان حوزه هم اشکال گرفتن به ایشان، اشکال وارد نیست واقعا. خب ما حالا قبل از این که به ادله ایشون بپردازیم، میشه آقا جوادوار دیگه، استاد ما فرمود آقا جوادوار بحث کنید، یعنی قاطی پاتی نکنید. حالا ایشون هم تعبیر آقا جوادوار به کار مردم، همان تعبیر سندویچی، یعنی دقیق مشخص کنیم، قاطی نشه. خلاص از مغالطه مسون بمانیم.
ما قبل از اینکه به ادله جناب آقای سروش بپردازیم، همین حرف اولش رو بحث کنیم. همین مطلب اولشون را که انتظار بشر از دین یعنی چه و این ضابطه و ملاک است برای قلمرو به دین، برای تشخیص قلم. این اول بحث بررسی بکنیم تا بریم سراغ ادله. دقت فرمودید؟ پس میخوام ارزیابی کنیم، بررسی بکنیم. اولین نکته ای که عرض میکنیم نکته تأییدی و قبوله، یعنی میپذیریم. خب بنا نیست که در مقام نقد آدم فقط رد بکنه، که حرف درستی اگر یک نویسنده ای گوینده ای داره قبول میکنیم. من با ایشون موافقم در اصل این حرف که مقصود از انتظار از دین تحمیل بر دین نیست. این حرف درستی. اگر کسی اشکال کرده به ایشان که آقا ما چه کاره ایم که بیایم برای دین تعیین تکلیف بکنیم، ایشان مرادشون تعیین تکلیف نیست، نمیخوان چیزی را بر عهده دین بگذارن. توضیحش همون است که خدمتتون عرض کردم که انتظار از دو سو ممکنه باشه. این توضیح کلام ایشونه، حرف درستی است. اگر انتظار از جانب عالی نسبت به دانی باشه، بله اینجا تکلیف توشه. اما اگر انتظار از دانی به عالی باشه، خواهشه، تحمیل نیست، درخواست، نیاز داره، استدعا هست. لذا در مقوله میشهد که امر، خاطرتون هست در تعریف میکردن که طلب الفعل من جانب العالی او مع دعوة الاستعلاء، یعنی مثلا امر را این عنصر عالی بودن یا استعلاء حداقل، یعنی کسی که میخواد این دستور صادر بکنه یا عالی واقعا باشه یا یک حالت استعلاء برای خودش قبول کنه و بعد دستور بده، اون وقت میشهد واجب امر مثلا میشه، ولا میشهد خواهش، ولو در قالب چه باشه؟ قالب بده باشه، یعنی ظاهرش این از بده، بده این یا انجام بده، این برابر آورده کن، ظاهرش تکلیفه ولی استدعاه. پس مراد حرفشون درسته. وقتی میگیم انتظار ما از دین، این انتظار ما تحمیل نیست. ان علینا للهدا، ان علینا للهدا، خدا خودش بر اساس اون مقام رحمت واسعی که داره میخواد بشر را دستگیری بشر کنه دیگه. خب ما انتظار داریم خدا دستمون رو بگیره، این که دیگه تعیین تکلیف که نیست، که انتظار داریم که خدا دست ما رو بگیره. ما یه نیازهایی داریم، خدا هم خالق ماست، حکیم هم هست، علیم هم هست. از این آفریدگار حکیم علیم چه انتظاری میشود داشت؟ زور نداریم ها که بهش امر کنیم نهی کنیم، اما استدعا داریم، خواهش تمنا داریم، این میشد انتظار. لذا این هیچ مشکلی واقعا از این جهت نداره. حتی بعضی از اعاظم فرمودن که این یک نگاه اومانیستی هست به دین، یا نه نگاه توحیدی، یک نگاه اومانیستی، یعنی اصالت انسانه، که نه این تفکر خواستگاه چه داره؟ اومانیستی داره، یعنی این تفکر جدید غربه که انسان برای خودش یک دم و دستگاهی داره، یک جایگاهی داره، ایستاده در مقابل دین و حالا طلبکار دینه. یعنی نه، این نگاه چیزی نیست، اومانیستی نیست. این بر اساس اینه که خدای متعال خالق ماست، کمالات داره، رحمت داره، رحمت واسعه داره. یه جاهلی در مقابل یه عالم اگه بیسته، چه انتظاری از این داره؟ تکلیف نداره، ولی که انتظار داره که بالاخره موجودش حل کنه. یه آدمی که مثلا نابینا هست، میخواد از یه راهی بگذرد، میرسد به یه فردی که توانمنده، چه استدعایی داره؟ این تکلیف که نیست که، این مقتضای کمال وجودی و انسانیت اون شخصه، یا کمال وجودی اون شخصه که دستگیری کنه. اینا اومانیستی نیست. مثلا متن قرآن کریمه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا آمدن برای اینکه بشر به قسط برسه. غرض از بعثت انبیا این بوده که بشر را به یه سامانی برسانند دیگه. حالا ما انتظار داشته باشیم که انبیا ما را به سامان برسانند، این چیز بدی نیست. اونا اصلا فلسفه وجودیشون این بوده که ما را، انسان را هدایت کنند. خدای متعال میخواد ما را هدایت کنه، دستگیری کنه. حالا ما انتظار داریم خدا دست ما را بگیره. این دیگه اومانیستی نیستش که، این توحیدیه. پس این اشکالات واقعا وارد نیست. این حرف ایشان حرف درستی است. که انتظار بشر از دین بر اساس نیاز بشر به دینه، یعنی همون تعبیر این که دانی به عالیه، محتاج به غنیه. حالا اگر یک محتاج به غنیه میگه آقا از شما انتظار دارم، نمیخواد به او تکلیف کنه، که میگه من دستم را بگیر، من نیاز دارم. پس این حرف درستیه، این حرف اولشون که در میشهد خدمتون که انتظار بشر از دین این است که نیازهای او را برآورده کنه، در به درستیست و این هم تعیین تکلیف و تحمیل و این چیزا هم نیست. این راجع به مطلب اول. نه، حالا اون باید ما مشخص کنیم، اینو دقت کنید تو ادامه بحث عرض خواهیم کرد که انتظارهای ما چند وجهی خواهد شد. ایشون یکی از اشتباهات رو خواهیم گفت دیگه، ایشون یه وجهی گرفته، اشتباهش اینجاست و عرض خواهیم کرد انتظار ما یک وجهی نیست، انتظار ما چند وجهیه. وقتی چند وجهی شد، اون وقت ما در عین این که انتظار داریم، در یه جاهایی تن به تکلیف هم میدیم. اصلا خودمون میگیم آقا ما را تکلیف کن اگر درست ببینیم این انتظار را. ایشون بد دیده انتظار را از خواهم کرد. این بزالا اصل اول حرف درستیست. این یکی. دو، از ظاهر کلام ایشان چنین برمی آید که دین را معادل وحی گرفتند، دین را معادل داده ها و آورده های وحیانی گرفتند. لذا می فرمایند که میگویند که حالا به دین رجوع کنیم، یعنی به متن دینی رجوع کنیم. دین را اینجوری معنا کردند، عقل را خارج از دین گرفتند. دقت می فرمایید، خب این اشتباهه. دین رو بحث کردیم دیگه تو جلسه قبلی، دین معادل ما جاء فی الکتاب و سنه، ما جاء من طریق الوحی نیست، آمین من وجه هست. این نسبت دینه الى محتوى الکتاب و سنه و محتوى الوحی عموم و خصوص من وجه، یه ماده اجتماع دارند و ماده افتراق دارند. یعنی بعضی از چیزها هست که از دین است و نمی شود اون را از کتاب و سنت گرفت، باید از عقل گرفت. چه چیزهایی؟ اون بایدها و نبایدهایی که، حالا برگردیم به اون بحثای قبلی ها، اولا دین یعنی بایدها و نبایدهای الهی. دین یعنی این، دین الهی یعنی بایدها و نبایدهای الهی، تشریع الهی. مثلا دین یعنی تشریع الهی، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن و لذی اوحینا الیک، اون آیه شریفه 13 سوره مبارکه شورا و بحثایی که قبلا کردیم. پس الدین و تشریع الهیون یعنی مجموعه ای از بایدها و نبایدها در سه عرصه است، اعتقادیات و اخلاقیات و رفتارهای انسان، حالا فردی اجتماعی. یعنی اولا دین اینه، منشأ دین ارادی تشریعی الهی است. ما دوتا منبع برای دین نداریم، قبلا هم عرض کردیم این اشتباهه که بگیم دین دوتا منبع دارد، عقل و وحی. نه خیر، دین یک منبع دارد و هو ارادت الله تعالی، اراده تشریعی حق تعالی است. عقل و وحی دو منبع معرفتی دینند، دو منبع چه؟ منبع معرفتی دین. یعنی برای اینکه ما دین رو به دست بیاریم دوتا راه داریم، عقل و در واقع وحی. ان لله علی الناس حجتین، این را فرمودید. پس بنابراین بعضی از آموزه های دینی، یعنی بایدها و نبایدها، ما داریم که نمی شود اینها را در بادی امر از وحی گرفت، چون از وحی ثابت نشده که. اون آموزه های دینی یعنی بایدها و نبایدهای اعتقادی که یتوقف بر اونها اثبات وحی، اینها دیگه راهی جز عقل نداریم. اصطلاحا هم میگیم پیشا وحیانی، یعنی آموزه های دینی ما قبل الوحی، پیشا وحیانی. پس اینجا نمیتوانیم به کتاب و سنت رجوع کنیم. خب حالا به کتاب و سنت رجوع میکنیم. محتوای کتاب و سنت دو بخشه، یک، اونهایی که مربوط به بایدها و نبایدهاست، تشریعیات در عقاید و اخلاقیات و رفتارها، اینا میشه بعد دید. اونهایی که نگزارش از تاریخ است و توصیف جهان است و توصیف انسان است و ضرب المثل ها هست و امثال این چیزها، اینا دین نیست اما متعلق به دین است، مرتبط به دین است، که گفتیم اینا نقشایی داره، یا معرفت بخشه در حوزه دین، یا انگیزه ساز مشوقه، یا همیشه که برحذر دارنده است، باز دارنده است، بالاخره یک نقشی در حوزه دین داره، پس نسبت عموم منوش میشه. این پس یه اشتباهه که ایشان آمده دین را معادل وحی گرفته و عقل را خارج از دین قرار داده. نخیر، عقلم اون مقداری که مستقلات عقلیه و قطعیات عقلیه از مثل وحیه، یعنی طریق الدینه، طریق الدین، دین یعنی تشریع الهی. پس این هم یک نکته که باید اینا اصلاح بکنیم. حالا از این اشکال اگر غمزه این کنیم، این اشکال دوم را بگیم، حالا خیلی خوب روشن شد، ولی به هر حال تعبیر ایشون غلطه. اصل حرفش که حالا جای بحث داره دیگه، ایشون گفته است ما ورد من الوحی هو الدین، شما میگید نه، نگید ما ورد من طریق الوحی هو الدین، بگید اینا دو بخشه، حالا هر چی میخواید بگوید. بالاخره برای ارمشد تشخیص قلم رو، یعنی قلم رو به دین، ایشون میگید نمیتوانیم رجوع کنیم به خود این متن وحیانی که کتاب سنت باشه. حالا اسمش هر چی بخوای بگذار، حالا این در واقع یک نقدی بود شما وارد کردید، اما اصل مسئله سر جای خودشه. ایشون میگه بر اساس انتظارات ما از دین روشن میشود که بله، ما قلم رو به دین چی است، قلم رو به دین یعنی نیازهای ما از دین. میگیم بسیار خوب، ما این حرف قبول داریم تا اینجا. حالا اما میرسیم به این نکته که گفتم خدمت شما، ایشان تصور کرده، یعنی پیش فرضش گویا اینه، این که میفرماین اون نیازهایی که از جای دیگه برآورده چی؟ نمیشود ناکامان دستا به عنصر و نیاز و مقوله معرفتی دین توجه کرده، که گویی نیاز ما به وحی، یعنی حالا به تعبیر ایشان دین، یا به تعبیر صحیح تر به وحی که کتاب و سنت باشه، نیاز از چه قبل؟ از چه مقوله ایه؟ از مقوله معرفت، یعنی اونو که ما نمیدونیم، عقل ما، تجربه ما، علم ما نمیرسد، اینا رو باید بریم از وحی بگیریم. یعنی به این وجه معرفتی مسئله توجه کرده است، در حالی که خب دین که فقط که این که نیست که. دقت کنید، یکی از شؤون دین معرفت زایی و معرفت بخشی است، نه همه شأن دین. همه شأن دین خلاصه نمیشه و در مقوله این که نمیدانم ها را به دانم، میدانم جهل ها را به علم تبدیل بکنه، این یکیشه، بله این یک نیازه، ولی نیاز تربیتی، نیاز تربیتی، نیازهای روحی و روانی. اینجور نیست که انسان وقتی دانست دیگه کار تمام بشه، قدم اول باید بدانه، بله نمیداند تا نمیداند فایده نباید بداند، اما بداند شرط لازم و نه شرط کافی. لذا دین آمده چه کار بکنه؟ اگر ما بخوایم دقیق نگاه بکنیم، دین یعنی بگیم همون وحی، یا به همین بیان کتاب و سنت، وحی نبوت، فلسفه وحی و نبوت چیست؟ فقط اینه که به بشر معرفت بدهد. خیر، غرض و فلسفه اصلی اینه که راه سعادت را پیش پای بشر بگذارد، راه کامل سعادت را. وحی آمده این کار طریق و راه کامل، این تعبیر کامل عرض میکنم که فل جملهش را عقلم میگه، نه کاملش را. نبی میاد با وحی و با کتاب آسمانی که راه کامل هدایت و سعادت را پیش روی بشر بگذارد. انا هدیناه السبیل اما شاکران اما کفورا، جبری هم در کار نیست، چون ایصال الالمطلوب بالا فعلا بطلن نیست، اراعت و طریقه، راه سعادت. خب حالا راه سعادت چند عنصر میخواهد؟ راه سعادت به صورت کامل پیش روی بشر باشه، عناصری داره. یکیش معرفته، قبول میکنیم، بلکه اولیش هم معرفت است، اینا قبول داریم. لذا کار انبیای الهی اول چه بوده؟ معرفت بخشی، قدم اول این بوده دیگه که جهالت را بردارم. اما دومین کارشون چه بوده؟ تشویق بکنن، تشویق، تنبیه، یادآوری، تذکر. یعنی حتی اونایی که میدونه ها، مثلا میدانه ولی بازم یادآوری میگه اطیع الله، و خود عقلم میگه اطیع الله، میگه نه منم میگم اطیع الله، ارشاد اطیع الرسول. حالا اگر وحی نگه خب عقلم میگه دیگه، اگه این رسوله باید اطاعت کرد دیگه، اگه خدای ماست باید اطاعت کرد دیگه، ولی باز وحیم میگه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، عقلم میگه دیگه، و قضا عقلو که ربک یعنی رب، عقلم اینا میفهمه ولی وحیم اینا میگه. و بالوالدین احسان، احسان به پدر مادر، عقلم میگه ولی بازم تاکید میکنه. بخشی از آورده های وحی و دستورات وحی چیه؟ ارشاد، تنبیه، یادآوری، تذکار، لعلهم یتذکرون، لعلهم یتذکرون. لازم می‌فهمید این خیلی مهمه، چون بشر دچار غفلت میشه، چه بسا میدونه حواسش نیست غفلت میکنه. باید این مرحوم های فلسفه یه جا میفهمند که یه مثالی میزنه ایشون، نقش انبیا برای بشر را میگن مثل این میمانه. حالا ایشون یک مثال ایشون زده، میفهمد که مثل یک پدری است، نبی پدر امت است، یه بچه ای داره دنبال خودش راه افتاده تو خیابون، یعنی که پیاده رو داره راه میره، پدر میخواد بره به یه جایی برسد، یک جلسه مهم میداره شرکت بکند، حالا هر چیزی هست قرض مهم میداره، بچه هم دنبالش راه افتاده داره میره. یه مقدار که راه میره نگاه میکنه که بچه وایساده کنار ویترین ها، پشت شیشه مغازه ها، داره اینا تماشا میکنه، سرگرم شده. این برمیگرده میگه آی بچه یادت نره، الان داره دیر میشه، میخوام بریم فلان جاها، بدو بیا. دعوتش میکنه، تشویقش میکنه، ولی خودشون هم میدونه که از اول بهش گفته بابا داریم میریم فلان جا، ولی بچه ممیز ها، بچه مثلا در 12 ساله حالیش میشه اینها رو، ولی نه، هی غفلت میکنه. دوباره یه چند قدم میره، میبینه برمیگرده نگاه میکنه، میبینه بچه نیست، دوباره همینجورا یه جای سرش گرم شده، هی سرگرم میشه، هی مرتب این سرگرم میشه، هی مرتب بعد بهش تذکر بده که حواست باشه داره دیر میشه، از هدف میمونه. این میگه بشر، نوع بشر مجموعه ما هست، اینجوره، مثل بچه است. انما الحیات الدنیا و چه لهمون، چی لهمون دیگه. گفت گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه، یعنی اول به سراغ بنده انبیان، حالا ما داریم اینا رو میگیم، گفت گر شود که به عمل کار برآید، به سخندانی چی، یا سخنرانی یا سخندانی نیست، خیلی سخته. حالا اگر منم به همین مباحثات سرگرم بشم، میذارم بچی است، یکی به کامپیوتر سرگرم میشه، یکی به فیلم سریال تلویزیون سرگرم میشه، یکی به ماهواره سرگرم میشه. اگر کار ما هم سرگرمی باشه، این شاید از اونم بدتر هم باشه، چون اون لااقل لخت و عریانه دیگه، هیچ بزکی چیزی نکرده، از برچسب دین نداره، این از ما بدترش این میشه که خدایی نکرده اون وقت برچسب دین هم داره، گمراه کننده است، یعنی دیگران خیال میکنن علی آباد داره پیکری داره، مثلا در باغینی داره، خبری نیست. خیلی مهمه، یعنی هشدار است، عرض میکنم خدمت شما، برای خودم عرض میکنم دیگه این را، که اگر تبدیل بشود به سرگرمی، کجا معلوم میشه که سرگرمی هست یا نه؟ کجا معلوم میشه؟ اگر یک تکلیفی بیاد به دوش آدم که باید اینا رها کنه، مثل امام خمینی رحمت الله علیه، کسروی آمد، یه ترهاتی، یه مزخرفاتی، یک حرفای بدی راجع به تشیع گفت، امام مرجع تغییر است و استاد است و درس و فلان، همه را تعطیل کرد، تکلیف احساس کرد، همه را تکلیف تعطیل کرد، کتاب کشف الاسرار نوشت. این دیگه سخته ها، که من بیام این درس و بحث و فلان را تعطیل کنم، بنشینم کتاب کشف الاسرار رد کسروی بنویسم، ملاحظه می‌فرمایید؟ این سخته. این که با پالتو در ترکیه ایشون رو بزن، عمامه رو برداشته، عبا رو برداشته، نه همه چیز، همه این شوناز ظاهری روحانیت، یه آدم عادی با یه کلاه سرش هست رو یه پالتو دیده دیگه در عکسش دیگه تصویر، این سخت، این معلومه که سرگرم نشده، این دنبال هدف داره میگرده. حالا هر جا احساس کرد که وظیفه، اگر وظیفه عرب شد که درس گفتن درس میگه، زندان رفتن زندان میره، تبعید شدن تبعید میشه، جام زهر سر کشیدن است، در قطعنامه میگه من جام زهر سر میکشم، باز تکلیف ایجاد میکنه، همش رو تکلیفه. اول هم فرمود ما دنبال چه هستیم؟ دنبال انجام وظیفه و تکلیف، نتیجه چه میخواد بشه؟ نتیجه چه خدا خیر صلاح میدانند. این مهمه. بنابراین یکی از نیازهای اصلی بشر همینه، همواره نیاز به چه داره؟ نیاز دین، باید او را تذکر بده. این هم یکیشه. ای گفتید یکی دیگه چیه؟ این که هی میفهمد مبشرین و منذرین، بشارت دادن، انذار کردن و از اینا گذشته. یکی دیگه هم خیلی مهمه، علاوه بر این که میدانیم، مشوق داریم، منذر داریم، مبشر داریم، یک عامل دیگری هم دین برای نبوت و وحی، برای هدایت بشر داره که کامل میکنه. اون چی چیه؟ اسوه الگوی عینی. ولکم فی رسول الله اسوتان چه؟ اینم یک نیازه دیگه. پس نیازهای خوب دقت کنید برزم، نیازهای بشر به دین که مراد از دین وحی و نبوت است، لا ینحصر بالمعرفه. آیه دکتر سروش خیال کرده است که فقط بحث معرفته. گفته اونایی که جای دیگه پیدا نمیشه، یعنی علم و عقل به ما نمیدهد، میگیم نه چه بسا. حالا یه کلمه بگم، وقت چون گذشت ببخشید، به کشف المراد رجوع کنید. حالا بعضی ها خیال میکنن دیگه این متنها قدیمی شده، کلام قدیم است و بایگانی کنیم، بیان کلام جدید بنویسیم، متنها رو دیگه بذاریم برای همیشه بایگانی. اینجور نیست. متن تجدید الاعتقاد از بعثت و حسنتون لاشتمالها علا فوائده، 10 فایده اونجا بیان کرده تو متن 2 سطره. از بعثت و حسنتون لاشتمالها علا چه؟ فوائده. این فوائدی که ایشون نام برده 2 بخش میشه. بخشیاش معرفت زاست، بعضیاش نه، تنبیه دادن و یادآوری کردن این چیزاست. نیاز به نبوت ما همواره داریم، بنابراین منحصر در این نیست. تتمه بحث دیگه بمانه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.